در برنامه امروز خواهیم دید که برنامه‌ها و اقدامات انسانی نمیتونن نقشه های خدا رو عقیم کنن و بر حاکمیت مطلق او خدشه ای وارد کنن.
او همواره از آسمان حکم میراند. چه ما این حقیقت رو درک کرده باشیم و چه هنوز مثل نبوکدنصر آن رو درک نکرده باشیم. او حکم میراند، چه حاکمین جهان این رو قبول کنند و چه نکنند. بله، این آسمان است که حکم میراند. و راستش اگه ما ایماندار به مسیح هستیم، این حقیقت باید باعث تشویق و تسلی و تقویت ما باشه و در من و در شما دلگرمی، اطمینان، امنیت و امید ایجاد کنه.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. معمولاً در کمال تکبر و خودبینی طوری عمل می‌کنند که گویا کنترل همه چیز در دست اونهاست و میتونن با قدرت خودشون به همه اوضاع و احوال احاطه کامل داشته باشند. اما برنامه امروز به ما این حقیقت رو دوباره یادآوری می‌کنه که این خداست که در رأس همه چیز قرار داره و راستش این موضوع که او بر همه چیز حاکمه باید به من و شما امید و دلگرمی بده. از شما دعوت میکنیم که در ادامه سری برنامه های آسمان است که حکم میراند دوباره با ما همراه بشید.
اگه به یاد داشته باشید، در ادامه بررسی کتاب دانیال در سری برنامه های آسمان است که حکم میراند، ما در برنامه قبل فصل سوم پرداختیم و امروز به فصل چهارم از این کتاب میرسیم. و اگه خاطرتون باشه، ما قرار گذاشتیم که موضوع حاکمیت خدا و شواهد اون رو که تحت عبارت آسمان است که حکم میراند در وقایع این کتاب جستجو کنیم. که در این راستا به شما پیشنهاد دادم که در هر جایی که آثار این موضوع، یعنی آسمان است که حکم میراند رو میبینید، در حاشیه صفحه کتاب مقدستون با قرار دادن یک الف و هی جیمی اون رو علامت گذاری کنید. حقیقتی که در واقع در همه طول کتاب مقدس دیده میشه. در برنامه قبل در فصل سوم کتاب دانیال ما دیدیم که نبوکدنصر با چشم خودش شاهد این بود که چطور خدای آسمان در زندگی خادمانش، یعنی شدرک، میشک و ابدنقو که از زانو زدن در مقابل مجسمه پادشاه خودداری کردن، قدرت رهایی دهنده عظیم خودش رو آشکار کرد و اونها رو از اون آتش کشنده نجات داد. بعد از این واقعه نبوکدنصر فوق‌العاده تحت تأثیر قرار گرفت و شیفته خدای عبرانیان شد. اما ظاهراً هنوز به مرحله ای نرسیده بود که خودش رو به این خدا تسلیم کنه. او هنوز به دنبال این بود که خودش بر زندگیش حکم روایی و سربری کنه و خودش خدای خودش باشه. و ظاهراً هنوز با این حقیقت کنار نیومده بود که این خدای آسمانها یهوه هستش که تنها شایستگی داره خدا و سربر زندگی او باشه. و عزیزان، این که ما به وجود مسیح پی ببریم و قدرت عظیم او رو در زندگیمون ببینیم و فوق‌العاده هم تحت تأثیر قرار بگیریم و حتی شیفته او بشیم، موضوعی کاملا علاحده از این که ما به مرحله‌ای برسیم که در مقابل او سر خم کنیم، زندگی خودمون رو به او تسلیم کنیم و او رو خدا، پادشاه و صاحب و سرور زندگیمون بدونیم. نبوکدنصر آدمی بسیار مغرور و متکبر بود و بنابراین این موضوع که خودش رو به خدا تسلیم کنه برای او موضوعی ساده نبود. اما امروز در فصل چهارم کتاب دانیال خواهیم دید که چطور خدا نبوکدنصر رو فروتن میکنه تا او به مرحله برسه که عمیقا درک کنه که این آسمان است که حکم میراند. در واقع عبارت آسمان است که حکم میراند که برای عنوان این سری برنامه ها انتخاب شده از آیه 26 همین فصل از کتاب دانیال، یعنی فصل چهارم گرفته شده. عبارت پنج کلمه ای که برای اولین بار در کتاب مقدس با اون بر میخوریم، اما با جلوه های متفاوت در همه کتاب دانیال دیده میشه. عبارتی که از حقیقتی ماندنی و غیر قابل تغییر سخن میگه که ما هم در زندگی های امروزی خودمون باید اون رو دائما در مد نظر داشته باشیم. اگر به آیه اول از فصل چهارم کتاب دانیال مراجعه کنیم، میبینیم این آیه در واقع به ادامه داستانی که در فصل سوم اتفاق افتاد میپردازه. پس بیایید با هم آیات 1 تا 3 رو بخونیم. نبوکدنصر پادشاه به همه مردم سراسر جهان از هر ملت و قبیله و زبان پیغام فرستاده گفت: درود بر شما. من میخواهم تمامی نشانه ها و شگفتی هایی را که خدای متعال به من نشان داده است به شما بگویم. کارهای عجیبی که خدا به ما نشان داده است چقدر بزرگ و معجزاتی که او انجام داده چقدر باشکوه است. خدا پادشاه جاودانی و سلطنت او سلطنتی ابدی است. واقعاً چه کلماتی در وصف خدای آسمان ها؟ ظاهراً تغییر بسیار شگرفی در نبوکدنصر ایجاد شده بود. اگه به یک فصل عقبتر یعنی فصل سوم آیه 4 برگردیم، میبینیم که او در اونجا به همه قوم ها و ملت ها از هر قبیله و زبان فرمان میده که در مقابل مجسمه طلایی که نشانی از خودش بود سرخم کنن و او رو بپرستن و به این وسیله نسبت به او سوگند وفاداری و ادای احترام خودشون رو نشون بدن. اما حالا در فصل چهارم چیزی در او تغییر کرده. او در فصل سوم تمام فکر و ذکرش به دور خودش و پادشاهی خودش بود. اما حالا او عظمت خدای متعال، اون خدای آسمان‌ها و بزرگی و عظمت پادشاهی او رو اعلام می‌کنه. ادامه فصل چهارم بیشتر توضیح میده که چرا این چنین تبدیل و تحول عظیمی در نبوکدنصر ایجاد شد. که اگه بخوایم این موضوع رو در یک جمله خلاصه کنیم، اینه که نبوکدنصر در روندی قرار گرفت که در اون عمیقاً فروتن شد و عملاً با ورشکستگی خودش و پادشاهیش روبرو شد. و راستش این همون روندیه که من و شما هم نیاز داریم که از اون بگذاریم. روند و پروسه فروتن شدن. روندی که زندگی من و شما رو متحول میکنه و از اشخاصی خود پرست ما رو تبدیل به افرادی خدا پرست در معنی واقعی کلمه میکنه. در ادامه این آیه در فصل چهارم دانیال در آیه 4 میخونیم: من نبوکدنصر در سرای خود آسوده و در کاخ خیش خوش و خرم بودم. بله، او تعریف میکنه که زمانی بود که ظاهراً من همه چیز تو زندگیم داشتم. انسانی کاملاً خودکفا که اصلاً نیازی به خدا در خودم نمیدیدم. در واقع او نسبت به این احتیاج اساسی و مهم زندگیش یعنی خدا کاملاً کور بود. اما میبینیم که خدا وارد صحنه میشه و به این آسودگی خیال و امنیت کاذب نبوکدنصر خلل وارد میکنه. و به این وسیله توجه نبوکدنصر رو به سوی خودش که خدای آسمان‌ها و خدای خدایانه جلب می‌کنه. که بعد هم می‌بینیم خدا این کار رو از طریق یک خواب انجام میده. پس در آیه 4 می‌خونیم: من نبوکدنصر که در سرای خود آسوده و در کاخ خیش خوش و خرم بودم، خوابی دیدم که مرا ترسانید و خیالاتم در بستر و رویاهای سرم مرا پریشان ساخت. این خواب در واقع از طرف خدا به او داده شد تا به او از وضعیت خطرناکی که در اون غوطه می‌خورد هشدار بده و به او فرصت دیگه‌ای عطا کنه که از بت‌پرستی و خودپرستی توبه کنه و خدای زنده و راستین آسمان رو بپرسته. نبوکدنصر در ادامه این آیات میگه: پس فرمانی صادر کردم که تمامی حکیمان بابل را نزد من آورند تا خواب را برایم تعبیر کنند. آنگاه ساحران و افسونگران و کلدانیان و طالبینان آمدند و من خواب را برای آنان باز گفتم. اما ایشان نتوانستند آن را برایم تعبیر کنند. سرانجام دانیال که بر طبق نام خدای من بلتشسر خوانده می شود و روح خدایان قدوس در اوست نزد من آمد. نبوکدنصر کاملا از این موضوع آگاهی داشت که دانیال با همه فرق داشت و این تفاوت فقط مربوط به خدایی بود که دانیال می پرستید. و ادامه میده: و من خواب را برای دانیال بیان داشته گفتم: ای بلتشسر، ای رئیس ساحران، میدانم که روح خدایان قدوس در توست و هیچ رازی برای تو دشوار نیست. این است آنچه در خواب دیدم، تعبیرش را به من بازگو. نبوکدنصر با توجه به اینکه دانیال قبلاً در خواب قبلی تونسته بود که هم خواب و هم تعبیر اون رو برای او بیان کنه، کاملاً به این موضوع واقف بود که دانیال از قدرتی مافوق طبیعی برخورداره. پس حالا با دیدن این خواب دوم هم امیدواره که دانیال تعبیری صحیح به او ارائه بده. پس خواب خودش رو به دانیال بیان میکنه. او میگه: در بستر خود رویا دیدم که درخت بزرگ و بسیار بلندی در وسط زمین بود. آن درخت مرتب بزرگ میشد تا اینکه سرش به آسمان رسید، به طوری که مردم سراسر جهان می توانستند آن را ببینند. برگ‌های قشنگی داشت و میوه آن هم بسیار زیاد بود به حدی که برای تمام مردم کافی بود. حیوانات وحشی در سایه آن استراحت می کردند و پرندگان در شاخه هایش آشیانه ساخته بودند و تمام جانداران از میوه آن می خوردند. پس در این آیات می بینیم که نبوکدنصر در خواب خودش یک درخت بسیار عظیم و بزرگ می بینه. به طوری که از هر نقطه جهان این درخت قابل مشاهده بود. درختی بسیار باشکوه و زیبا که میوه و در نتیجه غذا برای بسیاری تولید می کرد. و همه موجودات روی زمین می تونستن در زیر سایش پناه ببرن. درختی که گویا هر چقدر خوب دربارش بگی کم گفتی. اما در آیه 13:1 همه چیز عوض میشه. نبوکدنصر میگه همینطور که درباره این رویا فکر می کردم، دیدم که فرشته نگهبان و مقدسی از آسمان پایین آمد. او فریاد می کرد درخت را ببرید و شاخه هایش را قطع نمایید. برگ هایش را بکنید و میوه هایش را پراکنده سازید و حیوانات را از زیر آن رانده و پرندگان را از شاخه های آن بیرون کنید. اما کنده و ریشه هایش را با زنجیر آهنی و برنزی ببندید و در میان مزارع و علفزارها رها کنید. بگذارید شبنم بر او ببارد و با حیوانات و در بین علف ها زندگی کند. او به مدت 7 سال خوی انسانی خود را از دست خواهد داد و دارای افکار حیوانی خواهد شد. بله، همونطور که خوندیم میبینیم که فرشته از سوی خدا میاد و فرمانی از سوی او صادر میکنه. فرمانی که در اون حکم نابودی این درخت عظیم و تنومند صادر شده بود. به طوری که دیگه هرگز پناهی برای حیوانات، پرندگان و مردم جهان نمی بود. و در نهایت تبدیل به کنده‌ای میشد که با زنجیر او رو میبستند. درختی که زیبایی و شکوه و جلال خودش رو به طور کامل از دست میداد و فقط آثاری از اون باقی میمونه. و در ادامه میبینیم که این درخت در نهایت سمبولی از یک آدم بود. آدمی که به مدت 7 سال به بیماری روانی مبتلا میشد و در خلال اون احساس میکرد که یک حیوانه و در طول اون 7 سال غرایز و خلق و خوی حیوانی در او دیده میشد. این فرشته به صحبت خودش ادامه میده و در آیه 17 میگه این امر از فرمان دیدبانان شده و این موضوع از حکم موجودات مقدس واقع گردیده است. و بعد در ادامه این آیه به دلیل و هدفی که در این خواب بود می پردازه. واقعا چرا خدا این خواب رو به نبوکدنصر داده بود؟ در ادامه این آیه می خونیم تا زندگان بدانند که آن متعال در حکومت بشری حکم می راند. و در اینجا می خواهم اینو یادآوری کنم که این یکی از قسمت‌هایی که باید در حاشیه کتاب مقدسمون کنارش علامت الف و هی جیمی بذاریم. چون دقیقا به این نکته اشاره میکنه که آسمان است که حکم میراند. بله، آیه 17 میگه تا زندگان بدانند که آن متعال در حکومت بشری حکم میراند. و اون رو، یعنی حکومت بشری رو، به هر که بخواهد میبخشد و حقیرترین مردمان را بر آن میگمارد. این جمله در 2 جای دیگه فصل 4، یعنی در آیه 25 و 32 هم دوباره تکرار میشه و این تکرار نشون میده که این عبارت از اهمیت زیادی برخورداره. خدا در واقع میخواست که نبوکدنصر این حقیقت رو درک کنه که این خدای متعاله که بر همه ی حکومتهای انسانی حاکمیت مطلق داره و اوست که اون حکومتها رو به کسانی که او بخواد میده و قادره که حقیرترین افراد رو هم روی کار بیاره. در واقع هدف خدا از تداخل در زندگی نبوکدنصر این بود که نبوکدنصر و هر انسان دیگه‌ای بر روی زمین در همه ادوار بدونند که در نهایت آسمان است که حکم می‌راند و این خداست که تعیین می‌کنه که چه کسانی بر مسند حکومت ملت‌ها بشینند. بله، خدا بر همه این وقایع حاکمیت مطلق داره. خدا در این خواب در واقع داشت به خود نبوکدنصر اشاره می‌کرد. درختی با شکوه و تنومند که بریده شد. ولی چرا؟ همونطور که قبلا هم دیدیم، دلیل این بود که نبوکدنصر این حقیقت رو بفهمه که اون خدای متعال که از همه بزرگتره اوست که بر همه چیز حکم میراند. که البته نبوکدنصر اصلا تشخیص نداده بود که این درخت در واقع نشانه ای از خودشه. به همین جهت او در آیه 18 به دانیال میگه این بود خوابی که من نبوکدنصر پادشاه دیدم. اکنون ای بلتشصر، تو تعبیر آن را بازگو. چون هیچ یک از حکیمان مملکت هم نمیتوانند آن را برایم تعبیر کنند. اما تو میتوانی، زیرا روح خدایان قدوس در توست. واقعیت اینه که این اون چیزیه که غرور و تکبر در ما میکنه. تکبر همیشه ما رو نسبت به وضعیت واقعیمون کور میکنه. به طوری که حتی نسبت به حقایق کلام خدا که درباره خود ما صدق میکنند کور هستیم. اونها رو در کلام خدا میخونیم و بعد میگیم اینها چه معنی دارن؟ یا اینها در ارتباط با گناهکاران بزرگ نوشته شده نه درباره من. بنابراین غرور و تکبر همیشه ما رو از دیدن اون چه خدا میبینه باز میداره. خدا در کلامش به ما میگه این شخص تو هستی. من دارم درباره تو صحبت میکنم و تو نیاز داری که مثلا این قدم رو برداری. و ما از اون تفره میریم و اونچه رو که خدا در ما میبینه نمیبینیم و بنابراین محتاج میشیم که کسی دیگه ای اونچه رو که ما درباره خودمون نمیبینیم به ما بگه. و در ارتباط با نبوکدنصر ما میبینیم که خدا دانیال رو پیش نبوکدنصر میفرسته تا این سلطان زمینی بفهمه که خدا داره با او و درباره او صحبت میکنه. در آیه 19 میخونیم آنگاه دانیال که بلتشسر نیز خوانده میشد ساعتی مبهوت ماند و اندیشه هایش او را پریشان ساخت. ولی چرا دانیال مبهوت و پریشان حال شد؟ چون او میدونست که خدا چی میخواد به نبوکدنصر بگه. او میدونست که نبوکدنصر چه شخصیتی داره. او در دربار بارها با خشم و غضب نبوکدنصر روبرو شده بود و حالا نمیدونست که تعبیر این خواب و گفتن حقیقت چه اثری بر پادشاه خواهد گذاشت و این موضوع چه پیامدی با خودش به همراه خواهد داشت. و اگر نبوکدنصر از مفهوم خواب خوشش نیاد چی؟ او بر سر دانیال چه خواهد آورد؟ نبوکدنصر در ادامه در آیه 19 به دانیال میگه بلتشسر، مگذار که خواب و تعبیر آن تو را هراسان کند. و بعد دانیال به او پاسخ میده پادشاه ها، آرزو میکنم که خواب و تعبیر آن برای دشمنانت باشد، نه برای تو. برای دانیال کاملا واضح بود که این خواب صحبت از سقوط و داوری نبوکدنصر می کرد. دانیال اگرچه می دونست که نبوکدنصر ظالم و مستبد مستحق این چنین داوریه، اما از دادن این خبر هم که به نبوکدنصر بگه که تو اون درخت تنومند و عظیم به زودی بریده خواهی شد، خوشحال و هیجان زده نبود. او بالاخره در آیه 20 به نبوکدنصر می گه درختی که دیدی بزرگ و تنومند شد، و سر آن به آسمان رسید. چندان که از تمامی کرانه های زمین دیده می شد و برگ‌هایش زیبا بود و میوه‌اش بسیار و در آن برای همگان خوراک بود و جانوران صحرا در آن می زیستند و پرندگان آسمان بر شاخسارانش مسکن می گزیدند. پادشاها، آن درخت تویی. تو بزرگ و نیرومند شده ای. عظمتت چندان افزون شده که به آسمان رسیده و سلطنتت تا به کرانه های زمین گسترده است. و بعد دانیال ادامه میده و به او میگه ای پادشاه، تو فرشته مقدسی را دیدی که از آسمان به پایین آمد و گفت درخت را ببرید و از بین ببرید، اما کنده و ریشه هایش را با زنجیر آهنی و برنزی ببندید و در مزارع در میان علفزارها رها کنید تا شبنم آسمان ها بر او ببارد و 7 سال با حیوانات زندگی کند. و بعد دانیال در آیه 24 میگه پادشاها، تعبیر خواب و حکم آن متعال که بر سرورم پادشاه وارد آمده این است. تو از میان مردمان رانده خواهی شد و مسکن تو با جانوران صحرا خواهد بود. تو را همچون گاوان علف خواهند خورانید و از شبنم آسمان تر خواهی شد. 7 زمان یعنی 7 سال بر تو خواهد گذشت تا آنکه دریابی که آن متعال است که در حکومت بشری حکم میراند و آن را به هر که بخواهد می بخشد. که اگه توجه کنید این بار دومه که این جمله دوباره تکرار میشه. و بعد در ادامه می خونیم چنان که فرمان آمد کنده و ریشه های درخت واگذاشته شوند و پادشاهی تو نیز به تو بازگردانیده خواهد شد. اما کی؟ زمانی که دریابی آسمان است که حکم می راند. بله، این آسمان و خدای آسمانه که همواره حکم می راند. او همواره از آسمان حکم میراند. چه ما این حقیقت رو درک کرده باشیم و چه هنوز مثل نبوکدنصر آن رو درک نکرده باشیم. او حکم میراند چه حاکمین جهان این رو قبول کنند و چه نکنند. بله، این آسمان است که حکم میراند. این حقیقت در شما چه احساسی ایجاد میکنه؟ و راستش اگه ما ایماندار به مسیح هستیم، این حقیقت باید باعث تشویق و تسلی و تقویت ما باشه و در من و در شما دلگرمی، اطمینان، امنیت و امید ایجاد کنه. عزیزان، من و شما به عنوان ایمانداران در این زندگی زمینی در این دنیای سقوط کرده احتیاج داریم که این حقیقت، یعنی آسمان است که حکم میراند، رو در جنبه‌های مختلف زندگی هر روز به خودمون یادآوری کنیم. چون به ما نگرش و دیدگاهی جدید و کاملا متفاوت با نگرشی که دنیای اطرافمون به مسائل داره میبخشه. نگرشی که امید، خنده و شادی بر لبهای ما میذاره. ترسهای ما رو بر میداره و ما رو در رویارویی با مسائلی که در دنیای اطرافمون به وقوع میپیوندن آرام و قانع میکنه. اینها همه اون نتایجیه که این حقیقت فقط در قلب‌هایی که خودشون رو در مقابل خدای آسمان‌ها فروتن کردند ایجاد می‌کنه. ولی از طرف دیگه این حقیقت که آسمان است که حکم می‌راند، در قلب‌های متکبر و خودمحوری که خودشون بر زندگیشون خدایی می‌کنن، باید ترس و هراس ایجاد کنه. چون اگه ما از اون دست کسانی هستیم که متکبرانه تصور میکنیم که این ما هستیم که بر همه چیز حکم میرانیم و کنترل همه چیز در دست خود ماست، مواظب باشیم. چون ممکنه که دیر بشه و این حقیقت به جای این که ما رو تسلی و آرامش ببخشه، ما رو مثل نبوکدنصر به خاری و دیوونگی بکشونه. پس دانیال بالاخره حقیقت رو به نبوکدنصر میگه و به او اخطار میده که خدا او رو به زیر خواهد افکند. اما نکته قابل توجه اینه که با وجود این پیغام اخطارآمیز و ترسناک از سوی خدا، خدا هنوز روزنه امیدی برای این پادشاه خودپرست و متکبر باقی میذاره. و این تصویری شگفت‌انگیز از فیض و رحمت خدا نسبت به گناهکاران متکبره. اگه به یاد داشته باشی، در این آیات صحبت از بریده شدن این درخت شد، به طوری که دیگه هرگز آثاری از اون قدرت شکوهمند و پرجلال باقی نمیمونه. پیغام این بود که درخت را قطع کنید و از بین ببرید، اما کنده و ریشه هایش را واگذارید. در آیه 26 دقیقا میخونیم فرمان آمد تا کنده و ریشه های درخت واگذاشته شود و بعد ادامه میده پادشاهی تو نیز به تو بازگردانده خواهد شد اگر دریابی که آسمان است که حکم میراند. بله، اگر نبوکدنصر خودش رو فروتن میکرد و در میافت که پادشاه اصلی خداییه که بالاتر از هر پادشاه و خدای دیگه از آسمان بر همه چیز حکم میرانه، او و پادشاهیش بازیافت میشد. بله، این خدا از یک سو خدای عادل که در کمال پاکی و قدوسیت عدالت رو در داوری و مجازات گناهکاران اجرا میکنه، حقیقتی که باید موجب ترس و هراس افرادی بشه که در کمال خودمحوری و خودپرستی به زندگی ناپاک خودشون ادامه میدن. اما همین خدایی که از آسمان حکم میراند و هر آن میتونه درخت به ظاهر شکوهمند زندگی ما رو ببره، خدایی رحیم و نجات دهنده پرفیض هم هست که از هلاکت گناهکاران خوشحال نمیشه و در پی اونه که قبل از اینکه وقت تموم بشه دوباره به اونها فرصت بده و اونها رو بازیافت کنه. و این چقدر باید در افرادی که مسیح رو نجات دهنده خودشون میدونن و اعتمادشون رو بر او قرار دادن ایجاد امید و آرامش کنه. بنابراین پیغام ما ایمانداران هم به عنوان خادمین این خدای متعال به دنیای بی ایمان و گناهکار اطرافمون، باید مثل پیغامی که دانیال به نبوکدنصر داد، از یک سو پیغام هولناک داوری و از سوی دیگه پیغام نجات باشه. پیغام داوری برای متکبران و قلب‌هایی که توبه کار نیستند و پیغام نجات به کسایی که خودشون رو فروتن می‌کنند و با قلبی توبه کار و متواضع حاضر میشن که خودشون رو به این حقیقت که آسمان است که حکم میراند تسلیم کنن. در آیه 27 می‌خونیم که دانیال در ادامه صحبتش با پادشاه به او میگه پس پادشاها، مشورت من تو را پسند آید. با پارسایی خیشتن را از گناهان خود به دور دار و با شفقت بر فقیران از خطای خیش اجتناب کن تا کامرواییت به طول انجامد. در واقع در این آیه دانیال برای نبوکدنصر این مطلب رو روشن میکنه که تنها راه رهایی و نجات از این داوری سخت توبه است. بله، توبه. توجه کنید، او میگه خیشتن را از گناهان خود به دور دار، یعنی توبه کن. و توبه نقطه نظری قلبی که همواره با خودش تغییر رفتار رو هم به همراه داره. در واقع توبه همیشه بر دو جنبه تمرکز داره. اول جنبه عمودی، یعنی ارتباط ما با خداست، به این ترتیب که ما از گناهانمون توبه می‌کنیم، و دیگری توبه در جنبه افقیه که در ارتباط با رفتارمون با دیگرانه و در این آیه با شفقت بر فقیران به اون اشاره شده. اما متاسفانه اونچه که در آیات 28 تا 30 به اون اشاره شده نشون میده که نبوکدنصر هنوز در اسارت کوری تکبرش مونده بود و به مرحله توبه نرسیده بود. در این آیات میخونیم همه این امور برای نبوکدنصر پادشاه اتفاق افتاد. پس از 12 ماه، یعنی 1 سال بعد، هنگامی که پادشاه بر پشت بام کاخ سلطنتی گردش میکرد، ناگهان گفت ببینید این بابل است که من با توانایی و قدرت برای جلال خود به عنوان پای تخت خیش ساختم. چقدر واقعا عجیب و غم‌انگیز. توجه کنید که او چند بار از کلماتی مثل من، توانایی و قدرت من، جلال خود و پای تخت خیش استفاده میکنه. نبوکدنصر علی‌رغم دیدن این خواب و علی‌رغم همه اخطارهای واضح و روشنی که خدا به او داده بود، اما دوباره خودش رو زیر دست زورآور خدای آسمانها فروتن نکرد و متکبرانه به هشدارهای خدا بی‌اعتنایی کرد. او به مدت 1 سال تمام مصرانه به رفتار خودبینانه و متکبرانه خودش ادامه داد و بر جلال و توانایی و قدرت خودش متمرکز بود. جلال و توانایی و قدرتی که تنها به خدا تعلق داشت. من و شما با یک نگاه به نبوکدنصر ممکنه بگیم چه آدم مغرور، سرسخت و کل شقی. اما راستش در قلب من، در قلب شما و در قلب همه ما یک نبوکدنصر وجود داره. نبوکدنصری که همیشه دلش میخواد همه تمرکزش بر خودش باشه و دوست داره که دائما به خودش نگاه کنه و بگه به به، نگاه کن چه کارهایی انجام دادی و چه دستاوردها و چه موفقیت‌هایی به دست آوردی. حرفایی که همش دور من میگرده، دور قدرت من، جلال و شکوه من، راه و روش من، ایده های من، عقاید من، آرامش من، شادی و خوشبختی من و همش من، من و من. و این همش برمیگرده به اون خمیره و شالوده‌ای که در همه ما وجود داره. خمیره ای به نام تکبر و خودبینی. خمیره ای که در نبوکدنصر هم وجود داشت و حالا با این حرفا داشت بیرون می زد. اما خبر خوش انجیل اینه که ما خدایی داریم حلیم و بردبار که خیلی صبر می کنه. او 1 سال تمام به نبوکدنصر فرصت داد تا خودش رو فروتن کنه و توبه کنه. چرا واقعا خدا درست بعد از اینکه دانیال مفهوم خواب نبوکدنصر رو به روشنی براش باز کرد، بلافاصله این درخت بزرگ و سر برافراشته رو نبرید و گفت کنده‌هاش رو هنوز نگه دارید؟ چون خدای ما خدایی که دوباره و دوباره به گناهکاران متکبر فرصت میده و برای توبه اونها صبر میکنه، صبر میکنه و دوباره صبر میکنه. به این مطلب در عهد جدید هم در 2 پتروس فصل 3 اشاره شده که میگه او با صبر شما را تحمل میکند، زیرا نمیخواهد کسی نابود شود، بلکه مایل است که همه از گناهانشان توبه کنند. بله، خدا صبر میکنه و بردباره. او نسبت به من بردباره، نسبت به شما بردباره، نسبت به بی ایمانان بردباره، نسبت به دنیایی که متکبرانه در گناه خابیده بردباره و برای متکبران صبر میکنه و به اونها فرصت میده. او بسیاری از درخت‌های سربرافراشته زندگی من و شما رو هم نمیبره، چون با بردباری منتظره که ما خودمون رو فروتن کنیم و توبه کنیم. اما موضوع اینه که او تا ابد صبر نخواهد کرد و اگر از فروتن شدن خودداری بشه، این خواب به واقعیت تبدیل خواهد شد و درخت بریده خواهد شد. در ادامه این آیات از فصل 4 دانیال در آیه 31 میخونیم این سخن هنوز بر زبان پادشاه بود، یعنی در حالی که بعد از 1 سال فرصت در پشت بام کاخ سلطنتی خودش در بابل ایستاد و گفت این بابل بزرگ است که من آن را به نیروی عظیم خیش چون خانه سلطنت برای فر و شکوه خیش ساختم. در همون حین که داشت این کلمات رو بر زبان می آورد، ندایی از آسمان در رسیده گفت این بانک در قصر پادشاه به تو اعلام می شود که سلطنت از تو برگرفته شده است. تو را از میان مردمان خواهند راند و مسکن تو با جانوران صحرا خواهد بود. تو را چون گاوان علف خواهند خورانید و 7 زمان بر تو خواهد گذشت تا آنگاه که دریابی که آن متعال است که در حکومت بشری حکم می راند و آن را به هر که می خواهد می بخشد. و اگه توجه کنید این بار سومه که این کلمات و اخطارها دوباره تکرار میشن و این در واقع همون خدای رحیمی بود که از آسمان با نبوکدنصر صحبت میکرد و سه بار این هشدارها رو برای نبوکدنصر تکرار کرد. اما در نهایت در آیه 33 میخونیم در همان دم این سخن بر نبوکدنصر واقع شد و از میان مردمان رانده شده چون گاوان علف میخورد و بدنش از شبنم آسمان تر میشد تا موهایش چون پرهای عقاب بلند شد و ناخنهایش چون چنگال پرندگان گردید. بله، همونطور که خدا گفته بود این درخت بریده شد و مقام پادشاهی نبوکدنصر از او گرفته شد، چون او در حد جنون به مرضی روانی مبتلا شد، به حدی که مثل یک حیوان رفتار میکرد. بله، وقتی که ما خودمون رو زیر دست زورآور اون خدای متعال فروتن نکنیم، او ما رو به زیر خواهد افکند، چون این آسمان است که همیشه حرف آخر رو میزنه. اما با این وجود ما میبینیم که در آیه 34 یک اتفاق خاصی میفته. در این آیه میخونیم در پایان آن روزها، یعنی بعد از اینکه اون 7 سال تمام مثل یک مرد وحشی، مثل یک حیوان زندگی میکرد، بعد از این 7 سال من نبوکدنصر چشمان خود را به سوی آسمان برافراشتم. عقل من به من برگشت. آنگاه آن متعال را مبارک خواندم و او را که تا ابد زنده است ستایش و تکریم کردم. زیرا سلطنت او سلطنتی است جاودانی، پادشاهیش نسل اندر نسل. میدونید چرا؟ چون این آسمان است که بر همه چیز حکم میراند. و بعد ببینید که اون نبوکدنصری که روزی متکبرانه بابل رو بابل عظیم و خودش رو هم نبوکدنصر بزرگ و کبیر خوند، حالا چی میگه؟ در آیه 35 ادامه میده که در مقابل این خدای آسمان ها ساکنان و زمین و از جمله خودش نبوکدنصر جملگی هیچ شمرده میشوند و طبق اراده خیش عمل میکند در میان لشکر آسمان و ساکنان زمین و کسی را یارای آن نیست که دست او را باز دارد و او را بگوید چه کرده ای؟ بله، تنبیه و دیسیپلین الهی تأثیری بسیار عمیق بر نبوکدنصر گذاشت. او سالهای سال خودش رو ستایش و تکریم کرده بود. اما ببینید حالا چه کار میکنه؟ او ستایش، حرمت و تکریم و جلال رو به خدای آسمان ها میده. او حالا بالعینه خودش رو در مقایسه با بزرگی و عظمت خدا از هیچ هم کمتر میدید. و این تحول عظیم زمانی در زندگی او اتفاق افتاد که او چشمان خودش رو بالاخره به سوی آسمان برافراشت. و بنابراین در ادامه میخونیم که او شهادت میده در آن هنگام عقل من به من برگشت و جلال و پادشاهی و فر و شکوه هم به من باز داده شد و در حکومت خیش دوباره استوار گردیدم و عظمتی بی حد بر من افزوده شد. ترجمه دیگه کتاب مقدس میگه و من دوباره با جلال و عظمت بیشتری به سلطنت رسیدم. بله، عیسی خداوند هم در انجیل متی فصل 23 آیه 12 گفت زیرا هر که خود را بزرگ سازد پست خواهد شد و هر که خیشتن را فروتن سازد سرافراز خواهد گردید. بنابراین عزیزان، کلام خدا به وضوح برای ما این مطلب رو روشن میکنه که وقتی که ما با خود بزرگ بینی، خودمون رو بزرگ می انگاریم و خدا رو کوچک، و وقتی که اونقدر به خودمون و منیت درونیمون مشغول هستیم که خدا و عظمت او رو نادیده می گیریم، سلامت روح و روانمون رو چقدر به مخاطره می دازیم. و برعکس، وقتی نگرش صحیح از خدای حقیقی داریم، وقتی که چشمانمون رو به سوی آسمان بر می افرازیم، اون نگرش های غلطی که از خودمون داریم تبدیل به نگرشی صحیح از خودمون می شن. نگرشی صحیح از خود که سلامت روح و روان ما رو بر می گردونه و ما رو حتی بیشتر از پیش شکوفا می کنه. و این پیغامیه از سوی خدا به من، به شما و به دنیایی که امروز در اون زندگی می کنیم. کلام خدا صریحاً و مکررن به این مطلب اشاره می کنه که جاده تکبر به نابودی و خرابی قطعی منتهی می شه. اما این جاده فروتنی و توبه است که قادر اونچه رو که از دست دادیم بازیافت کنه. نبوکدنصر در آیه 37 آخرین آیه فصل 4 میگه اکنون من نبوکدنصر پادشاه آسمان ها را می ستایم و تمجید و تکریم می کنم. زیرا همه کارهای او حق و راه هایش عدل است. او قادر است کسانی را که با تکبر رفتار می کند پست گرداند. بله عزیزان، اون قادره وقتی که من با تکبر رفتار می کنم منو پست کنه. اون قادره وقتی شما با تکبر رفتار می کنید شما رو پست کنه. و اون قادره که هر کسی رو که در این دنیا از جمله نبوکدنصرهای دنیای امروزی رو که با تکبر رفتار می کنن پست کنه و به زیر بیافکنه. پس از غرور و تکبر به طور جدی برحذر باشیم. به یاد داشته باشیم که در اول پتروس فصل 5 می خونیم خدا در برابر متکبران می ایستد اما فروتنان را فیض می بخشد. پس خیشتن را زیر دست زورآور خدا فروتن سازید تا در زمان مناسب سرافرازتون سازد. بله پدر، امروز ما چشمان خودمون را به سوی آسمان برمی افرازیم و با تمرکز بر عظمت و جلال تو اعتراف می کنیم که چقدر ما کوچیک، شکننده، حقیر، ضعیف و نیازمند هستیم. ای متعال، ای خدایی که تمامی قدرت در زمین و آسمان در دست توست و بس، بر ما رحم کن، چشمان ما رو بگوشا تا بدونیم که چقدر بدون تو فقیر و بیچیز هستیم و به ما فیض عطا کن تا خودمون رو در زیر دست‌های زورآور تو فروتن کنیم و تو پادشاه آسمانی رو که تنها شایسته ی حرمت، جلال و پرستش‌های ما هستی بپرستیم و تکریم کنیم. آمین.
حقیقتاً چقدر مایه تسلی و آرامشه وقتی می‌دونیم که قدرت مطلق خدا بس بالاتر از قدرت پادشاهان و سران و حاکمان و هر نوع قدرت انسانیه. حقیقتاً چقدر موضوع حاکمیت خدا در کتاب دانیال و اینکه آسمان است که حکم می‌راند به ما قوت قلب میده که در همه شرایط به مسیح، آن خدای خدایان و پادشاه پادشاهان چشم بدوزیم. پس از شما دعوت می‌کنیم که در سری برنامه‌های آسمان است که حکم می‌راند دوباره با ما همراه بشید. آنچه در این برنامه‌ها به سمع شما شنوندگان گرامی می‌رسد، تعالیم نانسی دیماس ولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه‌ها حاصل همکاری دو مؤسسه دل‌هایمان احیا کن و راستی می‌باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهایمان احیاکن.org مراجعه کنید.